عرض سلام دارم خدمت دوستان گرامی. البته شایسته است که بقیه صحبت ما گوش بدیم. ما در باب این مسائل و در باب قضاییش ورود داریم، ولی خب اطلاعات اولیه میخواد که بخشیش صاحب نظر حضور دارن. اینم از باب تکلیف. حالا من بعضی از مساله رو تو روی کرده قضایی بهش اشاره میکنم، شاید مفید فایده باشه. عرض کنم که من در حدود تقریبا 17-18 ساله دارم این پرونده های اقتصادی رسیدگی میکنم و بحث های اعتبارات اسنادی، حالا حوزه بانکی و غیره رو. خب چالش های متعدد و متفاوتی داریم که دشواریش هم برمیگرده به این که ما با سیستم های مواجه هستیم که خودشون خیلی از جا همراه با متهمه. اشکال اساسی در اعتبارات اسنادی تو ایران به خصوص در دوران مختلف قوه مجریه، یعنی اراده‌ای که حاکم بوده بر قوه مجریه متفاوت بوده. خب ما حجم انبوهی از این اعتبارات اسنادی، اون پرونده‌ای که تشکیل شد مال دوره سابق تقریبا، که به دنبال ایجاد شغل و سرمایه گذاری و غیره بودیم، دقت هم نمی کردیم که حالا این پولا چی میشه. فقط اینو میگفتیم وارد جامعه بشه، شاید از این طریق اقداماتی انجام بشه، اشتغال ایجاد بشه، نمیدونم اقتصاد رونق بگیره، رشد و شکوفایی. بیشتر پرونده ها معطوف به این دورانه، اونم به لحاظ اینه که من فکر کنم در مسکن ما با رکود مواجه شدیم در یه برهه‌ای که افزایش چشمگیر داشت، و بعد چون که با رکود مواجه شدیم همه پرونده دونه بدونه آشکار شد، چون تا قبل از این پرونده هایی در دادگستری با این انبوه ورودی ما نداشتیم. به جهت این بود که اعتبارات رو میگرفتن، تسهیلات رو میگرفتن، سر موعد هم بازپرداخت داشتن، چون همش میرفت در حوزه مسکن اکثرا. وقتی که ملک رو میفروختن به بانک هم تسویه حساب میکردن، ضمانت ها جبران، همه اتفاق ها میفروخت. رسیدیم به یک نقطه ای که با خروج فراوان وجوه از سیستم های بانکی مواجه شدیم، بانک ها در صدد مطالباتش بر اومدن، بعد تازه مراجعه کردن به پرونده ها، متاسفانه گفتن بله این یکیش جعله، اون یکیش استفاده از سند مجعوله، این کلاهبرداریست. کم کم پرونده های اعتبارات اسنادی و دیگر حوزه ها، تسهیلات ریالی و غیره، به دادگستری وارد شد. مهمترین قسمت اینه که من در همه پرونده دیدم بدون اینکه بخوام حالا اقراق کنم، 99% پرونده های ورودی در دادگستری درش سوء جریان سیستم بانکی مشهود و آشکاره. یعنی از سهل‌انگاری ها شما بگیری تا عمد. مثال های متعدد داریم، پرونده های 1000 میلیاردی داریم، 2000 میلیاردی داریم، 3000، 17000. خب سوال اساسی اینه وقتی که شما در یک بحثای مباحث کیفری میخواییم ورود کنید، یه موقع فقط میگین بزهکار من کسیه که دریافت کننده است، ولی یه جا میبینین که نه، بزهکار خیلیش تو پرداخت کننده هم خلاصه میشه. حالا قاضی وقتی میخواد رسیدگی بکنه، مواجه با اسناد و مدارکی نیست که بتونه بگه این اسناد و مدارک درسته. من الان پرونده میارم، مال استان اصفهان میارم، مال تهران میارم، شما اصلا قراردادهای پایتون اصلا سفید سفید، از طرفی با یک فقره چک سفته 1200 میلیارد، 1000 میلیارد خارج شده. بعد میبینین که شخصی که مسئولیت این حوزه رو داشته وارد این چرخه شده کیه؟ رئیس یکی از بانکهای مهم کشوره. ایشون در اثر یه ازدواج، یعنی دخترش ازدواج میکنه با یکی از متهمین، 13 نفر از فامیلای همون متهم ها میشن دریافت کننده یا گشایش کننده اعتبارات اسنادی. بعد که نگاه میکنیم ما شاید بالغ و 100,000 برگه داریم اعتبارات اسنادی، نگاه میکنیم قرارداد پایه همه سفید. خب کی اتفاقای امکانات ایجاد کرده؟ خب من دخیل بودم، بله باغ گرفتم، نمیدونم درصد گرفتم، بعضیش از باب شاید ارتباطات بوده. حالا این پرونده میاد دستگاه قضا، وقتی میاد به بازرس بانک میگیم که شما بر چه اساسی این پرونده رو تشکیل دادی، میاد گزارشی تنظیم میکنه که کارکنان بانک مسئول بشه. یعنی همه رو هول میدن تو زمین متهم. میریم سراغ متهم، متهم میگه من همه اسنادم درسته. از گمرک استعلام میکنیم، از جای مختلف این بله همه اسنادم هست. حتی اسناد تغییر میکنه تو مراحل دادرسی. ما پرونده الان 3 سال ما داریم رسیدگی میکنیم، بعد از 3 سال دیدیم اسناد جدید اومده، میگن که نه کالا هم هست. خب شما وقتی با یه روند معیوب مواجه هستید به عنوان مقام قضایی، باید نسبت به همه بی‌اعتماد باشید. خب زینف، وقتی شما میگی زینف کیه، میگه آقا زینف این جرم آقای دریافت کننده است. میبینی که نه، کنار زینف یه زینف دیگه هم هست، کارکنان بانک هم. میری جلوتر میبینی بقیه چرخه هم درش ورود دارند. حالا قاضی با این وضعیه، اکثر قضات ما تخصص ندارن، حالا رو درواسی که نداریم که، قضات حوزه های جرایم اقتصادی ما در سراسر کشور شاید به عدد انگشتان دست نرسن. نگاهم، نگاه حاکم بر دستگاه قضا به عنوان یه قاضی به این صورته که قاضی هم مثل بقیه مردمه. همش این سوال تو ذهن قاضی هست که مگه قرض کردن جرمه؟ مگه وام دادن جرمه؟ خب یه وام گرفته میده. حالا وقتی شما میایین تو پایتخت کشور که قضات باسواد قولیت متخصص وجود دارید، ولی خواهش میکنم به بقیه استانا سر بزنید. بقیه استانا 99% پرونده‌هاشون رو می‌بنده. به جهت این قاضی اصلا نمی‌دونه اعتبار اسنادی چیه، نمی‌دونه تسهیلات چیه، و وقتی هم وارد میشه مواجه میشه با این حجم انبوه اسناد غیر واقعی و همچنین شنیدن دروغ و کذبیات از سوی همه. بهترین راه و مسیر رو بستن پرونده می‌دونه و ارجاع همه افراد به موضوعات حقوقی، میگه به مراجع حقوقی مراجعه کنید. ما وقتی که در کشورمون به جرم نگاه میکنیم، باید بگیم جرم بانکی ما جرم اقتصادی است. روی کرده ما هم با جرم اقتصادی متفاوته. درسته این جرم تصنعی قراردادیه، ما از کنارش به راحتی عبور میکنیم، اما وقتی که در کشوری قرار گرفتیم که فساد نهادین است، حالا میگن نیست ولی من میگم هست، فساد نهادین است، از اصل و نسب اشخاص گرفته تا تصمیمات. یعنی الان من رئیس بانکی سراغ دارم که خودش میگه که من اصلا هیچ اطلاعی راجع به این موضوعات ندارم، رئیس شعبه درجه یک بانکه، از اون بانک هزاران میلیارد پول خارج شده. الان هم میگه آقا من مسئولیتی ندارم، من تخصص ندارم. میگم چیه؟ میگه منو گذاشتن اینجا، گفتن فقط شما تنظیم کن کار نداشته باش هر کدوم. میگه خب مستند؟ میگه در بانک مگه شما مستندات مکتوب دارید؟ همه تلفنیه. یعنی مقامات بالاتر تلفن. خب وقتی که بانک ها رو نگاه میکنیم، بانک هامون تقسیم میشه به دولتی و خصوصی. بانک های دولتی اساساً کارکنان دقت و حفظ و حراستی که باید از اموال دولت داشته باشن ندارن. یعنی مال دولت رو در واقع مال خودشون نمیدونن، مالی میدونن که باید مصرف بشه به هر شکلی که باید باشه. نه دقت میکنن، نه اینکه حراست میکنن. میایین تو بانکای خصوصی میدید درجه کمتره، ولی بانکای خصوصی هم آلوده صاحبان سهامشن. حالا اینا رو از کجا و کجاها باید ما پولشویی انجام بدیم، کجاها ما باید مسیرها رو تغییر بدیم؟ خب در یه نظامی که به این شکل داره عمل میشه، قبول کنین که رسیدگی خیلی سخته. وقتی روی میز قاضی پرونده 100,000 صفحه‌ای میذارند، خالی از تحقیقات، بررسی‌ها و غیره و پر از ارقام، و وقتی سوال میکنیم میبینین پاسخ مناسبی گرفته نمیشه، این پرونده‌ها به این شکل مطرح میشه. اما باید چه کاری کرد؟ خب قطعاً ما تا حوزه بانکیمونو اولا از دولتی به خصوصی و اولا دوما مستقل بودن از بانک از دولت نکنیم، این اتفاقا میفته. یعنی بانک‌ها شاید حیات خلوت دولتن، هر دستوری که دارن میدن دیگه، آقا به این آقا بدید، به اون آقا بدید، به این میزان، به این. خب وقتی شما دستوری کار بکنید، کارکنانتون قطعاً رسیدگی‌هاشون، ارزیابی‌هاشون دقت برخوردار نیست. در سیستم های دولتی ما خوشخدمتی ارجحیت بر اجرای قانون داره، همه جا هست، یعنی چه دولتی چه خصوصی، ما همش دنبال جذب و جلب نظر مقامات بالاتری. خود این مقامات گره میخورن باز با مقامات بالاتر و غیره و ذالک. خب وقتی شما با این سیستم مواجه هستین، قطعا باید یه اقداماتی بکنید تا در نهایت بشه کیفری. ما اقداماتمون در حوزه قوانینی که بالا دستی می نویسیم تو این حوزه ها تماما راه های فرار داره، چون کسایی که تنظیم می کنن راه های فرار رو می دن، چون مسئولین ما در بخشی از حوزه ها خودشون بازاری هن. یعنی اصلا خیلی از مسئولین ما تاجرن. خب این تاجری که داره وضع مقرره میکنه به عنوان قانون برای صنعت و معدن، برای بازرگانی و غیره، مگه میشه وضعیت خودش لحاظ نکنه؟ خب وقتی این قوانین وضع میشه، کشور میره تو بحران. وقتی بحران ایجاد میشه، حالا میگم با فساد مقابله کنید، میگه ابزار چیه؟ میبینی حالا دو سه مقرره کیفری داری، باید همه اینا رو تعمیم بدی به همه جا، بگی اختلاس، کلاهبرداری و غیره و ذالک. خودت هم تو دلت و وجدانن میگه که این قوانین و مقررات واقعا همسو و همسان با این موضوعات نیست، ماها داریم هی فشار میاریم اینا رو بیاریم تو حوزه‌های کیفری. ولی وقتی قوانین بالا دستی ما درست باشه، آخرین حربه میشه کیفری. الان ما اولین حربمون کیفریه، یعنی اومدیم سعی کردیم مقررات حقوقی که وجود داره رو نادیده بگیریم، مقررات که میتونه از صدور این اسناد خودداری کنه نادیده میگیریم، بعد میگیم بانک‌ها بیش از 100 هزار میلیارد مطالبه دارن. میگه چیکار کنیم؟ میگه بریم به دادگستری. دادگستری شده مسئول وصول مطالبات بانک‌ها. بعد حالا یه پرونده شما میگی که آقا این کیفری نیست، میشه جنجال کشور، آقا این آقای قاضی به این شکل، میگه آقا این مسیرش در واقع به سمت دریافت کننده نیست. من به خودم به آقایون گفتم، در مجتمع اقتصادی هم گفتم اشتباه داریم ما رسیدگی میکنیم. اشتباه رسیدگی کردن ما اینه که غالب این پرونده ها اختلاسه، غالب این پرونده ها خیانت در امانته، ولی ما نادیده میگیریم بخش مهم و اساسی که منجر به صدور شده، فقط دریافت کننده ها رو میگیریم. خب این دریافت کننده همیشه مرتکب جرم شده؟ نه، خیلیش هم نشده، چون که من توانایی بازپرداخت ندارم، نمیتونم بدم. میگن که حالا ما بررسی کردیم پرونده تو، یک فاکتورت سوریه، نمیدونم وثائقت ایراد داره، وثائقت بیش از میزان ارزیابی شده. خب این همه مسائل برمیگرده به مجموعه های ما که ما خودمون ازش مراقبت نمیکنیم و یا توانایی نداره. من اگه خودم بپرسم فکر کنم بیشتر توانایی ندارن، یعنی کارکنان بانک‌ها توانایی مقابله با فرامین رو ندارن. وقتی نداشته باشن میشه یه معضل. بعد که میاد در دستگاه قضا، قاضی هم اولین کاری که میکنه، مطالبی که جمع‌آوری میکنه، همش با ذهنیت‌های متفاوت و مباحث غیر حقوقی است. خب شما این پرونده ها مال صاحبان قدرته، چون که ما اعتبارات 5 میلیون و 10 میلیون و 30 میلیونی که من خود قاضی میرم الان از بانک ملی بگیرم، دو تا ضامن باید ببرم، دقت میکنن میگن ضامنات بیاد اینجا، بعد خودم نگاه میکنم که این 1000 میلیارد که آقای ایکس گرفته اصلا مراجعه هم به بانک نداشته، یعنی زحمت مراجعه نداشته. خب بانک ها وقتی که ضمانتنامه ها اعتبارات اسنادی رو به درستی تنظیم نکنند، بیشتر به دنبال حل مشکلات خودشون، کسب سرمایه، اسرار شغلی و نمیدونم اسرار بانکی و غیره باشن، قطعا نمیتونن موفق باشن. وقتی هم بیا تو دستگاه قضا، دستگاه قضا هم نداره این تخصصها رو همه قضات، ممکنه تو حوزه‌های کیفری که ما مشکلاتمون بیشتر از حقوقیه به لحاظ تغییرات مکرر قانون و عدم انطباق با وضعیت‌های موجود، همش این پرونده ها طولانی میشه. ما الان پرونده داریم به کارشناسی که ارضا کردم، خود کارشناس که متخصصه 2.5 سال طول داده، میگه 17 میلیون من عملیات بانکی رو باید بررسی بکنم بیام. خب حالا من بهش میگم مگه اینجا چند تا؟ میگه 300 400 تا اعتبارات اسنادی پشت سر هم دادن. بعد چه کار میکنن؟ حالا تازه میخوان تسویه کنن. میگن یه وام بهت میدیم، همون موقع اون وام رو میدن به شخص متهم، همون موقع پول رو از حساب بر میدارن با 2 ثانیه 5 ثانیه وقت، میگن تسویه شد، از حالا به بعد یه قرارداد جدید. خب ما برای اینکه به یه آقایی که میگیم شما مجرمین فساد دارید، بهش میگه ما یه پولی بهت میدیم، مجددا تسویهش کن، همون لحظه باز اون آقا بدهکار 30 میلیاردی ماست، بدهکار 700 میلیاردی ماست. خب این سیستم معیوبه، شما دادگسترید پر از قضات متخصص هم باشه به نتیجه نمیرسید. خب اگر ما بخوایم برسیم باید اول تفکیک کنیم. ما یک سری جرایم داریم در اعتبارات اسنادی مختص کارکنان سیستم های دولتی و خصوصی، یه سری جرایم داریم در حوزه اشخاص دریافت کننده یا گشایش کننده. مشکل دیگه که ما باید حلش کنیم، اول این قسمت ها بعضی از پرونده های ما جنبه داخلی اصلا نداره، یعنی بخشش در اون وره. از هر کیم ما مدارک مستندات میخوایم، خود سیستم بانکی هم از اون وره نمیتونن بیارن. الان شاید آقایون خانوم ها مطلع باشن، در بحث دور زدن های تحریم پرونده ما داریم دیگه، آقایون خوردن و بردن. میگیم که چیه؟ میگه که یکی از مراجع مختلف این مال توقیف کرده، بلوکه کرده. میگه مستند، یه کاغذ میاره میگه این مستنده. خب حالا من مقام قضا کجا اینو باید استعلام کنم؟ هیچ استعلامی هم ندارم، هیچ پاسخی هم ندارم، به جهت اینکه ما همکاری های بین المللی مونم، حالا چه خودمون چه دیگران تمایلی به ما ندارن. پرونده پر از ابهام. خب ما به این آقایون میگیم ثابت کن، میگه ثابت کردم این مستند قانونیه از امارات متحده برای شما آوردم. خب من قاضی میخوام از استعلام کی میدم؟ به خود بانکا. میگم آقای بانک برو از اون بانکت که در امارات متحده است برای من اینا رو بررسی کن و اینا. اونم میاره یه چیزی مغایر 100% این سند به من ارائه میده، میگه اصلا آقا این توقیف نیست. خب تو اعتبارات اسنادی مشکل ما اینه که اگر شما اعتبارات اسنادی گشایش کردی بدون دقت بود، بخشیش خارج از حیطه تحقیقاتی ما قرار میگیره، ما نمیتونیم برسیم بهش خودمونم بخوایم. و همش یه سری اسناد جلو شما میذارن به زبان انگلیسی و بعد که میخونی اونا هم به شما نمیگن که بر فرض مثال این سندایی که ما گذاشتیم چیه، میگن اینا همه اسناد حمله، نشون میده که پیش فاکتور داره، اینا همه تقلبیه غیره و زالک. میگیم خب شما که وقتی داری زهرنویسی میکنی اسناد حمل رو بررسی میکنی، شما نمیگی این کالا هست نیست، این کیه این آدمه، نه هیچ کدوم هم نیست. فلذا ما هم در حوزه کشف ایراد داریم، هم در حوزه طبقه بندی جرائم ایراد داریم، هم در حوزه های پیچیدگیاش، فنی بودنش، کارشناسای محدود و معدود داریم، هم نگاه غیر صحیح مردم، مسئولین و دستگاه قضا به اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ها و تسهیلات بانکی داریم، هم اینکه قضات ما هم اشتباه میرن در امور کیفری و حقوقی. اشتباهه که ما بگیم یکسان به این اسناد نگاه کنیم. بله در امور حقوقی قرارداد پایه خیلی مهمه، باید ورود کرد، بررسی کرد. در امور کیفری ما وظیفمون کشف حقیقته. وقتی میگیم کشف حقیقت یعنی به این پیکره تمامش نگاه میکنیم، نه بخشیش نگاه کنیم. ورود باید بکنیم، در اسناد حملش باید ورود کنیم، تو قرارداد پایه باید ورود کنیم، جعلی هست نیست، آیا کالایی وجود دارد ندارد، بایه و مشتری یکسانند متفاوتند. خب ما دایره رسیدگی همون تو امور کیفری متاسفانه قضات سری میرن تو داشته های حقوقی و میگن اینا خیلیش کیفری نیست، به جهت آنکه قرارداد پایه درسته و ما نه ما دنبال کشف حقیقتیم که آیا جرمی واقع شده است یا نشده است. خب این چرخه خیلی چرخه سخت و دشواره. نکته بعدی که خب خیلی اهمیت داره، فکر میکنم ما باید بهش دقت کنیم، این که ما حتما در کشورمون نیاز به ایجاد مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی در مفهوم واقعی داریم و با قضاتی که به دنبال کشف حقیقتند، نه به دنبال حل مشکلات و برخوردهای چکشی. الان اکثر پرونده های ما خب میره در دادسرای پولی بانکی، جرایم اقتصادی و کارکنان دولت. نگاهایی نیست که از یک قاضی متخصص خیلی جا خارج بشه. قاضی باید متخصص باشه. اگر متخصص باشه به ضابط ارجاع کردنش مفهوم زیاد نداره. ما الان پرونده‌مون اکثر میدیم به ضابطین. در ضابط فساد وجود داره. گزارش ضابطین رو که میخونی از ابتدا تا انتها ده ها بار تغییر میکنه. متهم عوض میشه، متهم حذف میشه. خب این مقام قضایی باید بگه من در چه میزان تخصص دارم و اساسا من برای چی ارجاع میکنم به ضابطین، چی رو میخوان کشف کنن، من دنبال چی هم. خب این اسناد و مدارک، این خروج پول، این دیسکانت شدن ها خب من قاضی دنبال یه کارشناس فقط باید باشم، کارشناسی هم که بدونه باید نظر قاطع و نظر صحیح بده. از 100 تا قاضی بپرسیم میگن نظرات کارشناسیه، این حوزه ها رو میخونن، میگن که بله، میگیم بله میخونن، فقط نتیجه رو میخونن. یعنی شما مقدمات گزارش ها رو نمیخونید، ولی وقتی با دقت میخونید میدین مقدمه و مؤخره در تضاد و تعارضه. خب کارشناسم بعضی از موضوعات رو بنا به دلایلی شاید مسکوت بذاره، شاید مخفول بمونه، شاید حتی فسادم باشه. ولی من قاضی وقتی دارم ارجاع میکنم، وقتی بلد نیستم قرار کارشناسی صادر کنم، کارشناسم میگه این قاضی که هیچی بلد نیست، حالا من بخشی از چیزایی که خواسته رو بهش ارائه میدم، چرا برم ریز بدم؟ یعنی قاضی هم نمیدونه که اعتبار اسناد مینویسه قرار کارشناسی کجاش مشکل داره تو این پرونده، بروات اسنادیه، چیز دیگه ایه، آخه این چیه، این نمیدونم تسهیلات ریالیه. پرونده هم که شما میخونید همش آمار رقمه، بعد میگه خالص سوء جریان اینجا کجاست، میگه همشون همینه، میگن سندش تقلبیه. میگیم کالا چی شد؟ میگه کالا وارد شده. خب میگیم ارزیابی؟ میگه که حالا اون به درد دیگه نمیخوره، وقتی که سند مجعول میده دیگه کلاهبرداریه. میگیم آقای عزیز تو باید به ما بگی. حوزه های رسیدگی ها ما هم باز اشتباه میشه، ما هنوز بحث اعتبارات اسنادی تو حوزه های شروع به کلاهبرداری و کلاهبرداری تام از تفکیک نمیکنیم. خیلی از سیستم بانکی ما هنوز پول خارج نشده، ولی همکارای قضایی ما میگن که نه جرم تامه. خب اینا میتونه یه نگاه دیگه ای از اعتبارات اسنادی ایجاد کنه، ولی قطعا دستگاه قضا اگر هزاران قاضی هم استخدام بکنه بی نتیجه است. ما باید قوانین بالا دستیمون رو صحیح بنویسیم، اونجاها پیشگیری ها رو لحاظ بکنیم، در آخرین مرتبه بگیم جرائم آقای قاضی رسیدگی بکن. در ضمن حتما اگر ما بخواهیم ورود در این حوزه داشته باشیم، باید برای جرایم اقتصادیمون هم آیین دادرسی داشته باشیم، هم قوانین و مقررات. الان ما قوانین مقررات حوزه جرایم اقتصادیمون چیه؟ یه تبصره گذاشتیم میگیم اینا جرایم اقتصادیه. بعضی این جرایم علیه اموال مالکیته، بعضی جرایم علیه عدالت قضاییه، بعضی جرایم فساد مالیه، جرایم اقتصادیه. حالا شما به عنوان یه قاضی هم باید دینا. اگر ما بعد از انقلاب خوب دقت کنیم، ما همش از مبانی قاعده های فاصله میگیریم، مستاقی تو قوانین و مقررات بود. حالا قاضی های ما هم شدن مستاق. اگر من مبنا رو بلد باشم، اگر قاعده من باشم، بسیار از این پرونده ها از بین میره و فکر میکنم که بهترین شیوه تغییر نگرش دستگاه قضایی در مقابله با جرایم بانکی از نگاه صرف به دریافت کننده به شخص پرداخت کننده است. ما اگر سختگیریامون رو تو حوزه فسادهای مالیمون تغییر ندیم، این اتفاق میفته. ما باید کارکنانمون رو تو دستگاه قضا هم هست، ما باید کارکنانمون رو منضبط کنیم. کارکنانمون باید بدونن که این اموال متعلق به همه مردمه. کارکنانمون 10 سال 20 سال 30 سال کارشون رو نبینن، کارکنان ما باید 100 سال ببینن، خودشون فرزند دارن و غیره. خب این اقتصادی که داره پیش میره و فساد دارش داره نهادی نمیشه، رو به متلاشی شدن میره. این که میگن نیست، هست. شما الان تو همه پرونده ها میرید میبینید مردم دنبال چی هن؟ میگن آشنا دارید، یعنی همه کارهای کشور ما شده آشنا. خب باید به این کارمندی که در بانک ملیه، بانک ملته و بانکهای دیگه بگیم شما مستقلید، من نمیتونم شما رو اخراج کنم، من نمیتونم شما رو به لحاظ عدم اجرای فرامین غیر قانونیم. ولی خب کارمند بیچاره زندگی داره دیگه، وقتی رئیسش بهش میگه این کارو بکن، سلسله مراتب حاکمه، این اتفاقا میفته. من تا همین میزان بسنده میکنم و استفاده میکنم از نظرات همکارای محترم و ببخشین که تشتیم ایجاد شد، مطالبم حالا شاید زیادم مفید نبوده، ببخشید.
خیلی تشکر میکنم ای دکتر از تجربیات گرانبهای شما که حاصل بالغ بر 17-18 سال رسیدگی تخصصی به موضوع هست. فقط اگر اجازه بدید من در یکی دو جمله ازتون این سوال رو باز مطرح کنم، آیا شما با توجه به تجربی که دارید نیاز به تدوین مقررات افتراقی و ویژه در این حوزه میبینید؟ آیا نیاز میبینید که قانونگذار وظایف اختیارات ویژه‌ای را به قضات ما در مرحله کشف، تحقیق، تعقیب، تحقیق و رسیدگی بدن یا خیر؟ یا همین مقررات کافی میدونید؟
ولی ما در کشورمون فکر کنم مقررات به میزان کافی داریم. اشکال نداره که ما چندین مقرره اضافه کنیم به جهت حالا افتراقی بودن بعضی از حوزه ها. ولی مشکل ما مشکل نیروی انسانیه. ما در کشورمون مواجه شدیم با نیروی انسانی بی تعهد و بی اخلاق. خب شما هرچی قانون هم میخواییم وضع کنیم، یعنی ما الان در کشورمون قانون نداریم در باب کلاهبرداری، سرقت، حوزه‌های مختلف. هر ساله مجلس هم میاد یه چیز دیگه اضافه میکنه، همون قوانین و ارتقای سلامت اداری، نمیدونم حقوق شهروندی، همه هم اینا، این همه قانون. قانون به نظر من در شرایط فعلی نقطه ضعف ما نیست. بیشتر ضعف ما برمیگرده به نیروی انسانی. نیروی انسانی هم برمیگرده به تاریخ و همچنین وضعیت مملکت. شما به هر کسی مثلا به دادگستری مراجعه میکنه ازش بپرسین، میگه بالاخره یه راهی هست. این خودش یعنی خطر. یعنی وقتی میگه بالاخره یه راهی هست و واقعا هم هست، وقتی شما در همه حوزه میری میبینی با بردن یه فردی میتونه همه این مسیرها رو یک روزه طی کنی، حالا شما 100 تا قانون وضع کنید. به من گفتن که شما اگه مسئول بشی چیکار میکنی؟ گفتم من میتونم ظرف یک سال جرائم جمهوری اسلامی رو تا یک دوم کاهش بدم. گفتن بر چه اساس؟ گفتم بر اساس همین قانونایی که داریم. شما ببینید همین الان در کشورتون نمیتونید اسناد رسمی رو به عنوان تنها سند بپذیرید. شورای نگهبان میگه که اسناد عادی هم همچنان بپذیرید. خب کاری نداره دیگه، الان ما پرونده های متعدد داریم تو همه حوزه. یه سند میاد 1336 میشه یه پلاک، یه آقای میاد یه پلاک ثبتی رو میکشه بالا، میره تموم میشه. حالا من میخوام رسیدگی کنم، میگه شاهدم میشه تو این حوزه استفاده بکنه، سند رسمی دارید؟ میگه آقا 50 سال این سنده صادر شده ثبت نشده. شما با یه سند عادی میاریش، اینو ثبت میکنی، بعد به یه شهرستان میگی مردم شهرستان ببخشین این زمینا همه مال این آقاست، تو با این سند عادی کل اون شهر خالی بود. تو اعتبارات، تو واما، همش ما با اسناد عادی کنار اسناد رسمی مواجه. فلذا فکر نمیکنم که الان ما کمبود قانون داشته شد. از طرفی هم شما تو این حوزه اعتبارات اسنادی وقتی میخواین قانون وضع کنین باید نگاه بین المللی هم داشته باشین. ما حالا یه قانون وضع بکنیم که در تضاد حالا با یو سی پی و غیره باشه یا با حوزه‌های مختلفی که پیش بینی شده، اون وقت چی میشه؟ باز میگن که اساسا شما امکان برقراری ارتباط نداره چون قوانین متعارض ماست. فلذا فکر میکنم اگر ما بتونیم که نیروی انسانیمونو، و من فکر میکنم تنها با فرهنگم دیگه، شاید نتونیم بگیم فرهنگ سازی، فرهنگ سازی توأم با الزام و نظارت تمام و کمال دولت در مفهوم عام در اموال مردمه. من مخالف صریح هم که میگن ورود نکنین در حریم خصوصی. حریم خصوصی نیستین. وقتی در کشور رقابت حاکم باید بشه، وقتی اقتصاد بخواد رشد و شکوفایی داشته باشه، یعنی من قاضی، من سردار، من نمیدونم نظامی، من وزیر باید تماما شفاف باشه. هر جا شما تونستید که شفافیت رو در اموال ایرانیا حاکم کنی از طریق سیستم بدون دخالت آدم ها میتونی حلش کنی. خب همین کشورها شما مراجعه کنی، اصلا آدم ها رو دارن حذف میکنن، سیستم داره حاکم میشه. باید حساب بانکی من مشخص باشه، درآمدم. وقتی که من محدود بشم در حوزه های نظارتی، قطعا ما درست میشیم. ولی وقتی که ما در حوزه های نظارتی میتونیم استثناء بیاریم، بگیم قضات مستثنا، این افراد مستثنا، میمونه یک سری آدم بیچاره که اصلا درآمدی ندارن برای نظارت. اگر این کار بشه که باید از خود ریاست جمهور شروع بشه و بگه اموال من و این نظارت ها سیستماتیک اشکال نداره، بقیه مردم هم عادت میکنه. ولی وقتی شما پنهانکاری، عدم شفافیت داشته باشی، به نظرم هزاران قانون و مقرره وضع کنی، ما نمیتونیم ورود کنیم. هر کشوری هم شما میری، همون اول به شما میگن اعلام کن چقدر. اصلا مردمش عادت کردن به این که پولشویی نکنن، به این که مالیات بدن، به این که به آدما اعتماد نکنن. نه، سیستمه. و بعدم همه رفاه دارن دیگه. بعد من میدونم که اگر 30 سال درس خوندم با یه کسی که شاید یه ترم حقوق نخونده برابر نیستم. حالا اینجوری میشه دیگه. ولی اگه من فکر کنم اون قسمتش اگه ما درست نکنیم، قوانینم تاثیرگذار نیست، قوانین افتراقی هم به نظر ما بیشتر تو حوزه‌های آیین دادرسی معنی داره، وگرنه از حیث ماهوی ما به اندازه کافی مقرره داریم و شاید قسمت اصلاح نیروی انسانی از همه مفیدتر باشه.
تشکر بکنم آقای دکتر مجددن از نظرات ارزشمندتون که استفاده کردیم. اگر از حضار محترم سوالی از جناب آقای دکتر دارن میتونن مطرح کنن، و با توجه به ضیق وقتی که داریم من اجازه میخوام که از سخنران دیگه دعوت کنم که حفظ اشکال نه شاید تا شیش خیلیم بسیار خب. من اگر اجازه بدید از جناب دکتر مسعودی بخوام استفاده کنم از نظریاتشون. آقای دکتر، با توجه به آثاری که من ازتون مطالعه کردم و پیگیری کردم، به ویژه در بحث ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی، استظهار دارید که اون اصل استقلال اعتبارات اسنادی از قرارداد پایه یک اصل بسیار مستحکمی است که در حقوق کشورهای غربی فقط با نظریه تقلب یا به استثنای نظریه تقلب دادگاه‌های کشورشون یک سری مسائلی را که بیم جعل یا کلاهبرداری یا تقلب به معنی غیر کیفریش باز واقع میشه، میتونن یک اینجکشن ها یا دستور های منع پرداخت به بانک صادر کنن، و بعضی از دادگاه ها این رو نمیپذیرن، میگن بانک به هیچ وجه ما نمیتونیم به بانک دستور منع پرداخت بدیم، بلکه فقط به زینب میتونیم دستور منع دریافت بدیم تا قضیه قضایی رسیدگی بشه و روشن بشه. و همیشه این بحث اصل استقلال اعتبارات اسنادی از قرارداد پایه که باز خودش مستند به 2-3 قاعده لاتین و مستحکم هست و مستخرج از دل این 2 قاعده است که اگر آقای اسخری ببخشید، جناب اسخری اگر نشون بدن در این 2 قاعده، من رو بعد از اینکه آقای اسخری بیان من نشون میدم در صفحه چند. در کشور ما جناب دکتر فکر میکنید که با ارتکاب جرم دادگاه یا مقامات در دادسرا میتونن به بهانه اینکه جرمی در برخی از این پروسه های راجع به اعتبارات اسنادی واقع شده، دامنه و کارکرد این اصل را مزیق کنن یا بعضی جاها معلق کنن حتی، یا من خواستم دیدگاهتون رو در این زمینه جویا بشم. بفرمایید.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خوشحالم که خدمتون هستم. من اول تشکر میکنم از شما و خاطر برگزاری این جلسه که به نظرم یکی از موضوعات مهمی که هم مبتلا به سیستم غذایی هست و هم مبتلا به بانک های ما رو خب مطرح کردید. امیدوارم شروع یه بحث های خیلی جدی و تخصصی تو این حوزه بشه که بتونه کمک بکنه به تبیین بهتر موضوعات اعتبارات اسنادی. صحبت های آقای دکتر مسعودی مقام به نظرم خیلی واضح و روشن مشکلات و دردهایی که وجود داره توی سیستم بیان میکرد و فکر کنم پاشنه آشیل همه این بحث هم این بود که ما اخلاقیات در جامعه همون خیلی ضعیف شده و ضعیفتر هم میشه و اون وقت اگه فکر بکنیم که ضعف اخلاقیات رو بخوایم با قوانین یا با تصویب قوانین جدید برطرف بکنیم که میشدنی نیست. اخلاقیات رو با مکانیسم خودش باید راه های جبرانی براش پیش بینی کرد که خب حالا بحثش اینجا قابل طرح و ادامه نیست. راجع به بحث اعتبارات اسنادی اگر یه مقدار برگردیم به عقب، من حالا چون نگاهم به اعتبارات اسنادی یه نگاه بانکی و حوزه حقوق خصوصیه و خیلی حالا تو حقوق خصوصی هم که تبحری ندارم، تو حقوق کیفری که اصلا هیچی بلد نیست، ولی نگاهم رو از حوزه بانکی و حقوق خصوصی به اعتبارات اسنادی تبیین میکنم. حالا توی رویه قضایی مایه و توی سیستم بانکی مایه بحث های مطرح میشه، اعتبارات اسنادی داخلی ریالی که حالا شاید اون رو بشه گفت یه انحرافی از بحث اعتبارات اسنادی اتفاق افتاده که یه جای دیگه باز راجبش بحث بشه که اساسا ما چی نیاز داریم تو سیستم داخلیمون، تو قراردادهای داخلیمون یه چیزی درست بکنیم با تأثیر از الگوهای بین المللی واسه بذاریم اعتبارات اسنادی داخلی ریالی، و بعد حالا شما میبینید این مفاسد کلانی که توی اون پرونده های بزرگ اتفاق میفته سرمنشهش همین هاست. من درک دقیقی ندارم که اساسا ما چه نیازی به این ابزار داشتیم و چرا این درست شد و چرا اینقدر توسعه پیدا کرد، چون شما وقتی که از یه ابزار بین المللی استفاده میکنین، ابزار بین المللی یه سازوکارهایی داره، یه اصولی داره، یه قواعدی داره برای اینکه نیازهای عرصه تجارت بین الملل رو پاسخگو باشه. وقتی میری تو عرصه داخلی طبعا اون نیازها رو نداری و اون ابزارها رو هم لازم نداری دیگه، ولی متاسفانه ما از همون ابزاری که توی اصولی که توی تجارت بین الملل وجود داره و نیازهای خاص تجارت بین الملل میخوام توی قراردادهای داخلی هم استفاده بکنیم که خب مشکلاتی رو پیش میاره. این یه بحث اوله که میگم وقتی ما اعتبارات اسنادی میگیم باید ذهنمون معطوف بشه به اعتبارات اسنادی ارزی، اعتبارات اسنادی که برای واردات کالا گشایش میده. اعتبارات اسنادی ریالی داخلی در واقع یه مولود و یه موجود ناقص الخلقه که درک درستی ازش وجود نداره. سیستم بانکی ما هم درست نفهمیدتش و درست هم اجراش نمی کنه. شاید یکی از منافذ و راه های مهم فساد همین اعتبارات اسنادی داخلی ریالی. اما یه بحثی رو شما فرمودید راجع به این که ما رویکردمون نسبت به اعتبارات اسنادی استقلال محور باشه یا وحدت محور. به نظرم این سؤاله یه مقدار میتونه گیج کننده باشه، یعنی ما نمیتونیم یکی از این رویکردها رو انتخاب بکنیم. حالا توضیح عرض میکنم خدمتون. اعتبارات اسنادی رو ما به مفهوم بین المللی و به مفهوم استانداردش میتونیم بفهمیم. اعتبار اسنادی رو ما درست نکردیم. اعتبار اسنادی رو از 1929 تا بازرگانی بین المللی درست کرده و سازوکارش رو تعریف کرده و چارچوبش رو اونجا بیان کرد. وقتی که به مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی که حالا مقرره هم نمیشه اسمش رو گذاشت، وقتی شما مثلا میگی مقررات متحد شکل اعتبارات اسنادی، این مقررات نیست، این عرف ها و رویه هایی هست که اتاق بازرگانی بین المللی اومده تدوینش کرده، جمع آوریش کرده و عرضه میکنه برای تجار، بازرگانان و بانک ها. خب داره میگه عرف و رویه، بنابراین یه شکلگرایی افراطی حاکمه. حالا من بهش میگم افراطی به خاطر اینکه بیشتر از شکل نمیتونه به چیزی برسه و به چیزی رسیدگی بکنه. هر چقدر هم که دخالت بانک‌ها تو تدوین این مقررات بیشتر میشه، این شکلگرایی تشدید میشه، به خاطر اینکه بانک منافعش اینه که وارد معامله پایه نشه، وارد معاملات سرمنشأ نشه، و وقتی که وجه اعتبار رو میخواد پرداخت بکنه فقط به اتکای یه سندی که جلوشه بررسی بکنه و موضوع رو دنبال بکنه که آیا طرف محق به دریافت هست یا نه. حالا من فکر کنم که آقای قاضی طباطبایی توضیحاتی راجع به اون اصل دوم حاکم بر اعتبارات اسنادی که رعایت دقیق مفاد اسناد هست اگه بدن بنا به تخصصشون خیلی کمک میکنه، به ویژه بحث گواهی بازرسی، وجود و حضور شرکت های بازرسی در فرایند گشایش اعتبار و اجرای اعتبار اسنادی و نقشی که میتونه در جلوگیری از وقوع تقلب داشته باشه. اما تو بحث استقلال اعتبار اسنادی ما میگیم، ما نمیگیم، یو سی پی میگه اعتبار اسنادی معامله اسنادی. این یه نگاه شکلی و آینی به اعتبار اسنادیه، فقط شکل رو نگاه میکنه، میگه بانک ها فقط اسناد رو معامله میکنن، شما اعتبار اسنادی رو گشایش میکنی برای واردات کالا، ولی یو سی پی میگه بانک فقط به سند توجه میکنه. خب وقتی که به سند توجه میشه، اون وقت همیشه این وسوسه رو ایجاد میکنه که یه سندی ارائه بشه غیر مطابق با واقعیت، معارض با واقعیت، یه سندی که حاکی از واقعیت نباشه، و اونجا بحثیه که تقلب نمود پیدا میکنه، تقلب ظهور پیدا میکنه. حالا یه شکلی از تقلب رو وقتی تو اعتبار اسنادی نگاه میکنیم که اتفاقا میگن این خیلی تو ایران رواج پیدا کرده و اساسا شروعش هم میگن از ایران بوده، که تقلبی که حاکی و ناشی از تبانی بین متقاضی و ذینفعه. تقلب رو معمولا ذینفع میکنه برای که اموال متقاضی رو ببره، و بیشترین انواع تقلب در اعتبار اسنادی رو اگه نگم قریب به اتفاق، بیشترین مواردش رو وقتی که توی پرونده ها نگاه میکنید حاصل تبانی بین متقاضی و ذینفع. اصلا حتی اسم تبانی گذاشتن هم روش غلطه، به خاطر که ذینفع واحده، به خاطر که اصلا متقاضی و ذینفع یکی هست، و اون وقت بحث تقلب در معامله پایه و تقلب در ارائه اسناد به عنوان دو شقی که از تقلب به رسمیت شناخته شده نمود پیدا میکنه. این اصل استقلال تا جایی میتونه پیش بره و تا جایی میتونه کار کرده مؤثرش رو داشته باشه که اون استثنایی که شما گفتید اتفاق نیفته، تقلبی نباشه. مجموعه ای که در یو سی پی تحت عنوان یو سی پی نوشته شده و کار کردی که آی سی سی برای اعتبار اسنادی تعریف کرده، درسته که یک شکلگرایی برش حاکمه، ولی این شکلگرایی هدف داره، هدفش اینه که تحصیل تجارت بین الملل بکنه، هدفش اینه که خیال طرفین یک معامله بین المللی رو راحت بکنه، از این که اگر تعهداتم رو اجرا کردم تعهدات طرف مقابل حتما اجرا خواهد شد، به نحو اطمینان آوری، به نحوی که من نگران نباشم. خب طبیعیه که یو سی پی وارد بحث تقلب نمیشه، طبیعیه که وارد بحث‌های ماهیتی دیگه هم نمیشه، چون بحث تقلب یا سایر مسائل ماهیتی حاکم بر اعتبارات اسنادی بحثایی که به قانون ملی ربط داره، به عرف و رویه ربط نداره. عرف و رویه ناظر به عمل تجاره، به کاری که توی انجام تجارت انجام میده، و تقلب از این حوزه خارج. اتفاق بعدی که تو سیستم قضایی ما میفته و قضات، حالا به ویژه تو دادگاه حقوقی بیشتر تاکید میکنن، اینه که خب یو سی پی رو جلوش میگیره و میگه اینجا گفته اصل استقلال و هیچ استثنایی تو یو سی پی تعریف نشد، بیان نشد. خب این یک طرف دیدنه، یک سوی دیدنه. همه مسائل حاکم بر اعتبارات اسنادی اینجا دیده نشده، اینجا گفته نشده، یه بخشیش تو قانون حاکم باید راجبش تعیین تکلیف بشه و اون بخشیه که مقفوله از دید ما، پنهانه. ما گاهی وقت توی رویه های قضاییمون استانداردها رو به افراطی ترین شکل میخوایم اعمال بکنیم، جوری که حتی دادگاه اروپایی هم اینجور اعمال نمی کنن. ما حتی تو وصف تجریدی اسناد تجاری هم وقتی که عمل کرد دادگاه رو میبینیم، گاهی وقت تو رابطه طرفینی و مستقیم همین رو اجرا میکنن، در حالی که هیچ کسی اینو نگفت. وصف تجریدی اسناد تجاری مال ما نیست، از اون ور آب اومده و وقتی که تلقی اونها رو از این اصل میخونیم، خب با اون چیزی که دادگاه ما اعمال میکنن اجرا میکنن در اکثر موارد متفاوته. پس نباید توی اعمال این اصول، اعمال این استانداردها، راه و روش افراطی رو طی بکنیم. این اعتبار اسنادی کارکرد داره و تا زمانی که در خدمت تأمین اون کار کرده و تأمین اون هدف، خب تمام روی و روالهاش سر جاشه و مسیر عادی و جاریش رو طی میکنه. ولی وقتی از مسیر منحرف شد، اون وقت دستگاه قضایی باید دخالت کنه. بانک نمیتونه پرداخت رو متوقف بکنه، اما دستگاه قضایی میتونه مداخله بکنه با فرض اینکه تقلبی اتفاق افتاده. آقای دکتر مسعودی مقام تفکیک درستی کردن بین رویه های حقوقی و قضایی، به واسطه کیفری. دادگاه در امور حقوقی موقعی مجوز رجوع به قرارداد پایه رو پیدا میکنه که تقلبی نشان داده شود. یعنی شما وقتی که تو رویه های بین المللی هم نگاه میکنید، توی رویه قضایی کشورهای دیگه هم نگاه میکنید، میگن دادگاه برخلاف سایر موارد موقعی میتونه در اعتبار اسنادی دستور موقت بر منع پرداخت صادر بکنه که متقاضی صدور دستور موقت نشانه هایی دال بر وقوع تقلب رو به دادگاه ارائه بده. لازم نیست در یک دادرسی فوری وقوع تقلب اثبات بشه، ولی نشانه هایی دال بر وقوع تقلب باید به دادگاه ارائه بشه و به دادگاه نشون داده بشه تا دادگاه بتونه دستور موقت بر منع پرداخت صادر بکنه. اما وقتی بحث جرم میشه، بحث ارتکاب جرم میشه، خب قاعدتا ما در یک نظام کیفری نمیتونیم دست بازپرس یا دادیار رو بسته ببینیم و اون رو بخوام دست بسته رها بکنیم برای رسیدگی به یه موضوع کیفری. خب میتونه در مسائل مختلف دخالت کنه. البته اینم باید توجه داشته باشیم که تو امور کیفری هم دادگاه و مقام تعقیب کننده و مقام تحقیقی موقعی وارد موضوعات میشه که باز هم نشانه هایی داله بر وقوع تقلب وجود داشته باشه. یعنی من بحثم اینه که ما وقتی تقلب رو به مفهوم عامش در نظر بگیریم، این تقلب مفهوم عام دو چهره میتونه پیدا بکنه، یه چهره حقوقی و یه چهره کیفری، و این چهره کیفری حتما مداخله مقام کیفری رو لازم داره، به خاطر اینکه یه سوء جریان. حالا آقای دکتر مسعودی مقام به واسطه تجربیات فراوانی که توی پرونده ها دارن و اون سوء جریان سیستم بانکی رو میبینن و دیدن و اون روند معیوب رو، خب تلقیشون اینه و نظرشون اینه که ما باید بریم سراغ اون کسانی که اعتبار رو گشایش کردن. به نظرم این رویکرد میتونه تا یه حدی قابل توجه باشه، از این جهت که من اگر در یه مقامی نشستم و یه جایی نشستم که یه کاری به من سپرده شده، یه اموالی به من سپرده شده، یه مسئولیتی دارم و یه کاری باید انجام بدم، اون حفظ امانت و حس امانت باید اونقدر قوی باشه که من فقط به منافع خودم فکر نکنم، فقط فکر نکنم که آیدی من از این جریان چیه. البته بازم عرض میکنم که ضعیف شدن اخلاقیات در جامعه متاسفانه و با هزار تأسف نتایج خیلی ناگواری رو به بار میاره و مداخله قانونی حقوقی کیفری هم نمیتونه آثارش رو برطرف بکنه. شما الان نگاه بکنید میبینید که همین یک ماه پیش قانون تصویب شده برای جلوگیری از تقلب در آثار علمی. من مخالف این قانونم، اصلا مفهوم نداره شما قانون بگذارید تقلب در آثار علمی. اساسا باید فکر کنید که چرا این تقلب رخ داد. شما جلو هر دانشگاهی که میرید، کف خیابون دم در پر از این اتیکت‌ها و تراکت‌هایی که نوشتن پایان نامه، نوشتن پروپوزال، نوشتن سخنرانی جلسه دفاع، اونا کجا بودن؟ چجوری رشد کردن؟ و چی شده که دانشجوی ما هنوز درک درستی نداره از این که نباید تقلب بکنه؟ اصلا این یه مفهوم خیلی ساده است، خیلی ابتداییه، ولی تو ذهن دانشجوی ما این شکل نگرفته که تقلب بده و این تقلبه نباید انجام بشه. حالا هر چی میخواد شما قانون بگذرونید. وقتی قانون میگذرونیم، وقتی تو تحلیل اقتصادی جرایم هم که نگاه میکنید، متهمین هزینه فایده میکنن. این چقدر هزینه احتمالی برای من خواهد داشت؟ آیا من گیر خواهم افتاد؟ آیا به فرمایش آقای دکتر مصدی مقام یک راهی وجود خواهد داشت تو سیستم قضایی که من فرار بکنم؟ ولی الان یه منافع نقد، یه منافع موجود برای من داره و این هزینه فایده اون وقت اثر اون قانونی که ما گذروندیم رو بی اثر و بی فایدهش میکنه. من یه نکته دیگه از بکنم که آقای دکتر مسعودی مقام فرمودن که ما نیاز به قانون نداریم. من جسارتاً مخالفم، به خاطر اینکه توی حوزه اعتبارات اسنادی نیاز به قانون داریم و توی ضمانت‌نامه‌های بانکی، به خاطر اینکه ما یه نهادهای مشابه تو حقوق داریم، تو حقوق مدنیمون داریم. اگر بخوام ببریم اونها رو در اون قالب‌ها تحلیل بکنیم، بی‌فایده میشن. اگر شما فقط به یه متن مدونی تحت عنوان UCP بخوای استناد بکنی، باز هم مشکل شما رو حل نخواهد کرد و بنابراین ضعف داریم. ضعفمون هم نمیتونه با این فرض جبران بشه که ما بیایم به قضاتمون آموزش بدیم. چقدر میتونیم قضات رو آموزش بدیم؟ چقدر میتونیم به قاضی بگیم که آقا اعتبار اسنادی از اینجا شروع میشه و این کارکردها رو داره و نهایتاً باید به اینجا خاتمه پیدا بکنه؟ اساساً شما چقدر فکر میکنید یه قاضی فرصت داره یه پرونده رو بخونه وقتی که در یک روز 8 تا 9 تا 10 تا جلسه رسیدگی داره و باید همه اینا رسیدگی بکنه و اساسا قبل از حلول جلسه رسیدگیش فرصت مطالعه پرونده رو نداره و نمیتونه پرونده رو ببینه که وقتی جلسه رسیدگی تشکیل میده واقعا رسیدگی بکنه. تو جلسات رسیدگی پرونده رسیدگی نمیشه، فقط اظهارات طرفین شنیده میشه، تمام برید حالا تا سری بعد. توی بحث تقلب در اعتبارات اسنادی من عرضم اینه که دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری میتونن وارد معامله پایه بشن با این فرض و با این شرط که تقلب رخ داده باشه و نشانه‌هایی داله بر وقوع تقلب به دادگاه ارائه بشه و دادگاه برای احراز واقعیت و کشف حقیقت ناگزیر هست که وارد اون معامله پایه بشه، چون نهایتا وقتی که ما اعتبار اسنادی گشایش میکنیم میخوایم کالایی وارد مملکت بشه. یه نکته هم توجه داشته باشید، فقط نمیشه اینم به منافع بانک نگاه کرد و بگیم یک بانک متضرر شده. نه، فقط از این زاویه هم قابل بررسی نیست، منافع ملی اینجا مطرحه. ما سیستم کنترل ارزی داریم، ما ارز محدود داریم. وقتی ارز محدود داریم، بانک مرکزی میگه من این ارز را اختصاص میدم که مابعدش کالا بیاد، پس ارز از مملکت نباید خارج شود مگر اینکه کالایی وارد شود. خب این اتفاقا نمیفته، خروج غیرقانونی ارز اتفاق میفته از مملکت وقتی که اعتبار اسنادی گشایش میشه و ارزی پرداخت میشه، کالایی هم وارد مملکت نشد. یعنی وقتی که اون نگاه رو میکنیم، حالا اوقات دوستان قاضی میگن خب اون که تعذیرات حکومتیه. اتفاقا یکی از بحث‌های مهم و یکی از ایرادات مهم موضوعات اعتبار اسنادی اینه که مرز بین این تعذیرات حکومتی و پرونده‌های کیفری مشخص نیست. تعذیرات حکومتی برای چی کار داره میکنه؟ قراره چی کار بکنه؟ یه رسیدگی اداری میکنه رو راجع به موضوعاتی که اساسا درکی ازش نداره و نمیتونه بفهمتش، و اون وقت شما نگاه میکنه میبینید که تعذیرات حکومتی یه تصمیم میگیره، دادگاه کیفری یه تصمیم دیگه میگیره و در تعارض و معارضه این دوتا اون وقت میمونید که چی کار بکنید. من عرض دیگه ندارم، حالا بحثای بعدی رو میتونیم پیش ببریم. منتها من کلیتا راجع به موضوع جلسه یه چیزی رو عرض بکنم و اون اینه که فکر میکنم از این نگاه بالاتر باید به موضوع نگاه بکنیم، یه مقدار باید برگردیم عقب و اصلا فرایندهایی که تو یک اعتبار اسنادی طی میشه و کار کرده که یک اعتبار اسنادی باید داشته باشه بررسی بشه، تا بیایم به این نقطه برسیم که بگیم یه سوء جریان وجود داره یا یه تقلبی اتفاق افتاده یا یه کاری که نباید میشده اتفاق افتاده. خب اگر ما از نقطه صفر اعتبار اسنادی رو نبینیم و بخوام از وسط ماجرا به یک اعتبار اسنادی نگاه بکنیم، موضوع قابل جمع کردن نیست. حتی نگاه شما نباید تو این بحثاتون نگاه صرفاً کیفری باشه. اگر شما تقلب در اعتبار اسنادی رو به عنوان یه بحث قانونی مطرح بکنید، اون تقلب اون وقت میتونه دو چهره داشته باشه، چهره حقوقی و چهره کیفری، اون به نظرم نقطه قابل اتکایی برای مباحث خواهد بود. ببخشید من تصدیه دادم مقاطع.
خیلی متشکرم دکتر، استفاده کردید.
فکر کنم دوستاتون بیشتر روی این موضوع متوجه شد که اتفاقاتون باید به عنوان یک پکیج یا فیلتره نگاه کنید، یعنی نمیشه که توضیحی به بعضی از مراحل شکل‌گیری یا روند شکل‌گیری در تعیین پرمسازی که فرمودید خدمتتون عرض کنم که مبحثی که وجود داره
اعتقاد بر این دارن که این مقررات بیشتر حاصل تفکر و ایده های کشورهای صادر کننده کالاست و بیشتر در جهت حفاظت و حراست از ذینفعی است که کالا را در واقع صادر میکنه به کشورهای وارد کننده. حتی میخوام این نکته را هم در جهت تکمیل مباحثتون عرض کنم که کشور ایالات متحده آمریکا که تا سالهای پیش ممنوع بود بانکاشون از صدور ضمانتنامه، یعنی ضمانتنامه به مفهوم واقعی کشورهای دیگه، اجازه نداشتن بانکاشون ضمانتنامه صادر کنن، می اومدن از مفهوم استند بای لتر آف کردیت استفاده میکردن، ولی همون کارکرد ضمانتنامه رو داشت. ولی طی حالا اعتراضاتی که جامعه حقوقیشون به این موضوع یو سی پی داشت، اعتقاد داشتن که یو سی پی نتونسته به اون شکلی که باید در نظام حقوقی ایالات متحده دارن به بحث استند بای لتر آف کردیت نگاه میکنن، در یو سی پی دیده نشده. برای همین با همکاری خود آی سی سی، مؤسسات بزرگ مالی بانکی آمریکا، با مشارکت وکلا اومدن آی اس پی 98 را در رابطه با مقررات حاکم بر استند بای لتر آف کردیت تنظیم کردن به شکلی خیلی نوتر و گویاتر، با این بهانه که اونها نتونستن مقررات ایالات متحده آمریکا رو نگاه کنن. همونطور که در نظام حقوقی خودشون اومدن ماده 5 یونیفورم یو سی سی یونیفورم بله کامرشیال کد رو تدوین کردن و در ماده 5شون رو اختصاص دادن به اعتبارات اسنادی و اومدن با وجود این که جزء کشورهای عضو حقوق کامل لا بودن، ولی به صورت مکتوب اومدن نظریه تقلب را به شکلی خیلی مشروط و مفصل در ماده 5 دیدن و وارد نظام حقوقی خودشون کردن، که حتی در قضیه ضمانتنامه هایی که به نفع شرکت های ایرانی در زمان انقلاب صادر شد، تونستن با همین مکانیزم ها جلوی دریافت های حالا به قولشون ناروا از سوی شرکت های ایرانی رو بعد از انقلاب تا حدودی بگیرن. ولی این ضرورت احساس شد در نظام حقوقی آمریکا که وارد مقررات ملیشون هم این بحث اعتبار اسنادی و نظر تقلب بشه. ما هم فکر میکنیم نیاز هست الان با توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود داره در زمینه حوزه اعتبارات اسنادی که مقررات ویژه یالا به قول آقای دکتر مسعودی به ویژه در بحث آیین دادرسی و جلوگیری از دستورهای پرداخت منع پرداخت نیاز هست که ایجاد بشه. من عذرخواهی میکنم استفاده کردیم از مسئلتون. در بحث علل شناسی دیرهنگام من دعوت کردم از جناب آقای طباطبایی که واقعا کارشناس کمتر کارشناسی نه که نیستن ولی کمتر کارشناسی دیدم با دقت و ظرافت تقلب ها یا ناراستی هایی که اشخاص درگیر در حوزه اعتبارات اسنادی داشتن و در این حوزه تونستن مبالغ کلانی به جیب بزنن با چند تا سند خیلی بسیار ساده و بدون هزینه در واقع منافع هنگفتی رو به جیب بردن. من فقط دعوت میکنم از ایشون که اگر بتونن یعنی به صورت خیلی چکیده و اساره جان مطلب رو در بحث این که چرا در حوزه اعتبارات اسنادی این کنش های کیفری و یا غیر کیفری در حوزه تقلب دیر هنگام کش میشن. جناب طباطبایی من خواهش میکنم ازتون چند دقیقه‌ای در این حوزه صحبت کنم.
با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان، خدمت حضار محترم عرض میکنم که در ارتباط با بحث اعتبارات اسنادی صرفا بحث همینطور که جناب آقای دکتر مسعودی فرمودن ما باید در یک پکیج اینا رو ببینیم، اصلا ریشه و علل این تقلبات از کجا شروع میشه. ما صرفا بحث شیپینگ داکیومنت یا اسناد هم نیستش، بیایم از بحث به اصطلاح کسی چی میخواد مثلا تاجر بشه، میخواد وارد کننده بشه، میره اتاق بازرگانی و یک کارت بازرگانی میگیره بدون محدودیت، میتونه $1,000 کالا وارد کنه، میتونه میلیون ها دلار وارد بکنه. این یکی از این مشکلاتی هست که میتونه هیچ محدودیتی نداره. بعد من در رابطه با فرایند این اعتبارات اسنادی یا هر روش پرداخت دیجاری مثل برات اسنادی مثل حواله و فلان، ما دو سه نوع اسناد داریم. یکی از این اسناد اسناد خریده که شامل قرارداد پایه است، underlying contract. بعد خدمت شما عرض کنم که معمولا این سند بین تجار 99% تجار این سند مبادله نمیشه و قرارداد پایه‌ای وجود نداره. تو من کلاس هایی که مثلا تدریس میکنم معمولا وقتی از قرارداد صحبت میشه پرفورما را در صورت پرفورما یه پیشنهاده، پرفورما قرارداد نیسته، چون دو طرف امضا نکرد. این یه بحثه. بعد بحثی که مراجعه میکنه وارد کننده به بانک گشایش کننده اعتبار و از بانک گشایش کننده از متقاضی اعتبار اسنادی سری اسناد مداری چی میخواد، مثل اولین سندی که مثلا میخواد مجوز ورود کالاست. اینا از چه سازمانی به اصطلاح میگیره؟ سازمان توسعه تجارت میگیره، سازمان توسعه تجارت ایران. چه وظیفه این سازمان چیه؟ وظیفه این سازمان طبق مضمون مقررات ارزی یکی از وظایفش بررسی این سند پرفورماست. این سند پرفورما اکثر این تقلبات که من دیدم آدرس صادر کننده این پرفورما این واس پیو باکسیه، اصلا آدرسی وجود نداره، صندوق پستیه و معلوم نیست چی صادر کرده. بعد این صرفا شرایط قیمت نمیدونم اف او بیش قیمت سی اف آرش، بعد شرح مختصری از کالا و کلی بیشتر، این سند رو میاره میده به سازمان توسعه تجارت. سازمان توسعه تجارت موظف تعرفه کالا و استاندارد کالا را بسیار کنترل بکنه. متاسفانه مواردی که من دیدم مثلا به فرض در یکی از این صد سفارش هایی که من بررسی میکردم دیدم که استاندارد ذرت چه این کالا مشمول استاندارد اجباری صفر نوشته شده، بدان که در کارت بازرگانی از تهران گرفته، بانک گشایش کننده در تهرانه، برده صد سفارش در تبریز انجام داده، مجوزش رو از خوزستان گرفته. پس معلومه که یک به اصطلاح طراحی این داره انجام میده. من دیدم که مثلا به جای 1445 استاندارد کالا را صفر نوشته. البته من در اینجا خانم مهندس رسولی از کارشناسان متخصص سازمان ملی استاندارد ایران اینجا تشریف دارم و بیشتر میتونن از نظراتشون در این حوزه، در حوزه کالاهای مشمول استاندارد اجباری و خدمت شما عرض کنم که و غیره. این ما میاییم بعد بحث دیگر این است که بانک میاد مصوبه اعتباری تصویب میکنه. بانک ها مشکلی که ما داریم در رابطه با بانک ها میخوام مشتری را جذب بکنم. بانک میگه آقا مثلا بانک ایکس میگه من با 10% گشایش میکنم، 90% موقع معامله اسناد، اون یکی میگه نه من با 5% نمیدونم سفته بده. یه رقابت ناسالمی بین بانک ها ایجاد شده برای جذب مشتری. حالا اینم تا اینجا. بعد گشایش اعتبار چه انجام میشه؟ با توجه به طراحی هایی که اینا به اصطلاح عواملی که خرید، همینطور که جناب آقای دکتر مسعودی مقام و جناب آقای دکتر مسعودی فرمودن، اینا معمولا این نوع به اصطلاح پرونده ها زینف واحد هستن. خریدار و فروشنده زینف واحده و صرفا اصلا اینا این کاره نیستن. مثلا فرض بکنین که مثلا یه نفر تاجره، باید حد انگله های مثلا شما بپرسین ها اف او بی چیه نمیدونه، سی اف آر چیه نمیدونه، ولی کارت بازرگانی گرفتن. صرفا گرفتن کارت بازرگانی دلیل بر تاجر بودن نیست. امروز لوبیا وارد میکنه، فردا کاغذ وارد میکنه، انواع و اقسام هر جا چه میبینه. حالا اونایی که درست کار میکنن، اونایی هم که درست کار نمیکنن، اونایی به بحث دیگر است. حالا بالاخره با این روند بانک ها معمولا یک سندی را به مشتری ارائه میدن به نام فرم گشایش اعتبار. فکر کنم 19 ماده است، درست خانم طالبی؟ خانم طالبی هم کمک میکنن هر جا که من اشتباه کنم. بله، حالا مثلا بس اینا کاری که انجام میدن اون پدیده های مزاحم رو سعی میکنن حذفش کنن، یعنی جزو شروط اعتبار اسنادی نباشه. از جمله اونا حذف بازرسی، حذف کرایه حمله، توجه فرمودین، حذف اینا مواردی هست، اینجا موارد کلیدی پدیده های مزاحمی هست که به پای چیز، یعنی به عنوان یک فرایند واردات این به اصطلاح کار انجام نمیدن. بیشتر سعی میکنن اون پدیده های مزاحم رو حذف کنن تا سر راهشون به اصطلاح آزادانه بتونن به اهداف نامقدس خودشون برسن. حالا گشایش اعتبار میشه و به طرف مثلا میبینید امروز گشایش اعتبار شده، فردا کالا هم شده. خیلی جالبه، در عرض یک روز من پرونده داشتم دیدم. اسناد میاد، شکر بانک میاد اینا را به استناد ماده 14 UCP، ماده 34 UCP میاد ظاهر اسناد رو بررسی میکنه. جناب آقای دکتر فرمودن که این قوانینی که ما داریم به اصطلاح کافیه. به نظر من بانک ها، به نظر من به این شکل نیستش. چرا؟ بانک ها به اصطلاح بر اساس UCP 600 ISPP و مزموقرات ارزی فقط در این محور ها به اصطلاح بررسی میکنن. فرض بکنیم بارنامه میاد، من دیدم بارنامه دیدم که اصلا وزن ننوشته، در UCP هم ننوشته که عدم درج وزن به اصطلاح مغایرت ایجاد میشه، قبول میکنه. توجه فرمودید. بعد خدمت شما عرض کنم این اسنادی که به ظاهر اسنادو میبینه و اسنادو معامله میکنه یا مغایرت های جزئی را میبینه. ما در رابطه با بحث اون شیپینگ داکیومنت، بررسی این اسناد هم نیاز داریم به مقررات و یا قوانین تکمیلی که تکر اسناد یا بانک گشایش کننده بتونه با دست باز و یا شروطی که در اعتبار اسنادی، فرض بکنید یه شرکت بازرسی ایکس تخلف کرده چندین مورد، ولی مشتری میگه من نه اینو میخوام به عنوان شرکت بازرسی کننده در شروط اعتبار اسنادی لحاظ بشه، ولی بانک با توجه به اینکه سابقه اون شرکت هم میدونه ولی دست باش بسته است، بانک مرکزی میگه نه باید همین هر شرکتی که اپلیکنت یا متقاضی اعتبار اسنادی انتخاب بکنی، شما موظف هستین اینو قبول بکنی. و اصلا بانک با توجه به این که 100% وجه بهای کالا را با توجه به تعریف اعتبار اسنادی تقبل کرده، در واقع شریک دیه توجه فرمودین، باید در بسیار شروطی را در بسیار متن اعتبار اسنادی لحاظ بکنه که خودش در آینده مواجه با مشکل نشه. مثلا شروطی که میتونه در اعتبار اسنادی، مثلا اعلامیه ورود یا مثلا آدرس دقیق ریسیوینگ ایجنت یا نماینده شرکت حمل و نقل در ایران، حتی قبل بدونه که در آینده که با مشکلی مواجه شد بتونه به اون مراجعه بکنه. چون ما میبینیم اکثر این مثلا بارنامه اصلا اون به اصطلاح مطابق با واقعیت نیستش، یا مثلا به فرض اگه جواهی بازرسی رو حذف نکرده باشه، طرف اومده جواهی بازرسی صادر کرده در تهران اصلا بدون چه کالا رو ببینه، چون وارد کننده میگه فلانی آشنای ماست، ما الان چندین سال با ایشون داریم کار میکنیم، هیچ مسئله اینسون هم یه جواهی صادر میکنه، جواهی سوری و مطابق با واقع نیستش. من در رابطه با خود UCP هم یه عرضی که داشتم، UCP و کشورهای صادر کننده سرمایه و کالا تدوین کردم و بیشتر به نفع اون شرکت هاست. اصلا شما ماده ای را به نفع یک وارد کننده یا به نفع بانک گشایش کننده نمی بینید. همه این اکثریت به جز یکی دو مورد فکر کنم بستا به نفع بانک گشایش کننده باشه، اکثرا به نفع اون بله زینف اعتبار یا چشور اعتبار اسنادیه که در واقع اعتبار اسنادی با توجه به تعریفش یعنی پرداخت وقت رو تضمین میکنه. چون اعتبار اسنادی تا اونجا که من اطلاع دارم از نوع از جنس ضمانتنامه یه نوع بانچیه دیه، یعنی تضمین کننده استش. به همین خاطر یعنی صرفا مضمون مقررات UCP یا مقررات متعدد شکل اعتبارات اسنادی شرط لازمه، شرط کافی نیست و به نظر من بانک مرکزی یا خود به اصطلاح مراجع قانونگذاری در این حوزه باید یک به اصطلاح مقررات یا قوانینی را به اصطلاح تدوین بکنن در جهت تکمیل اینا. اینا شروط لازمه و شروط کافی نیستش. من
خیلی استفاده کردیم با توجه زیق وقت، تونستید رؤوس مطالب رو بگید. فقط اینو من با تکمله بگم جناب طباطبایی، ببخشید عذرخواهی میکنم، اتاق بازرگانی بین‌المللی چند وقت پیش، چند ساله از این ماجرا میگذره، واحدی تحت عنوان اینترنشنال مریتایم برو یا دفتر ساحلی بین‌المللی در لندن تأسیس کرد و عده ای از اشخاصی که عضو اسکاتلند یارد لندن هستند به عنوان کارشناس و خبره استفاده کرده برای کشف موضوعات جعل و کلاهبرداری، و به نظر میرسه بحث جرائم و کنش‌های کیفری در حوزه اعتبارات اسنادی با توجه به وسعتی که الان داره ایجاد میشه در این زمینه حتی دغدغه ICC هم بوده، و در سال 2002 کتابی تحت عنوان رهنمودها و دستورالعمل‌های لازمه جهت جلوگیری و پیشگیری از سوء استفاده از ابزارهای بانکی تدوین شده، ولی هنوز ICC اتاق بازرگانی بین‌المللی ما متأسفانه هنوز ترجمه هم نکرده این مسئله را، و همونطور که فرمودید یک خلأ و نقصی مشاهده میشه. من عذرخواهی میکنم، ببخشید، فقط به خاطر ضیق وقت من دعوت می‌کنم آقای دکتر مظاهری با توجه به تخصصشون در بحث حقوق کیفری و تجربهشون در زمینه رسیدگی به پرونده هایی که کنش های کیفری در حوزه اعتبارات اسنادی واقع شده، چند دقیقه‌ای از بیانات ایشون در مورد تأثیر حقوق کیفری، آیا حقوق کیفری همونطور که در اصول فقه خودمون داریم که در بعضی از مواقع به خاطر ضرورت و مصلحت قواعد ثانویه مثل لازرر میتونه حکومت کنه بر قواعد اولیه و دامنه و قلمرو یک حکم را یا توسعه بده یا مزیق کنه، و آیا به نظرتون نظم عمومی هم میتونه مانند قاعده ثانویه حاکم بر این اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی بشه؟ به بهانه ارتکاب کنش کیفری میشه به عنوان قواعد ثانویه بر این قواعد اولیه یک دامنه تزئیق یا توسعه‌ای ایجاد کرد؟ جناب دکتر، من بهره‌مند میشم از نظرتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم از بیانات استادان گرامی. با توجه به اینکه ساعت 6 هم یک جلسه ای هست، من دیگه تصدی نمیدم، فقط عرضم رو به همین مطلب در واقع اختصار میدم که در دورانی که صحبت از مداخله حداقلی حقوق کیفری در زندگی اجتماعی است، باید اجازه داد که اقتصاد در بستر سالمی شکل بگیره و جریان پیدا بکنه. مداخله حقوق امر استثنایی است و مداخله حقوق کیفری استثنایی بر این استثناء. در واقع همونطوری که آقای دکتر مسعودی مقام هم به درستی بیان کردن، آنقدر فرصت ارتکاب جرم در بستر اقتصادی مملکت ما فراهم هست که ما صدها قانون کیفری هم وضع بکنیم و مجازات های بسیار سنگین هم وضع بکنیم، مطلقا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که با کاهش آماج جرائم مواجه بشیم. راهکارهای پیشگیری همیشه مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود. ما باید فرصت‌های ارتکاب جرم رو از بین ببریم، بستر سالم اقتصادی ایجاد بشه، شفافیت ایجاد بشه و فرایندها رو باید به صورت در واقع سالم ایجاد کرد. قطعاً کشورهای متعددی رو من توی فرصت کوتاه بررسی کردم، اونقدری که ما گرفتار این معضل شدیم و میخوایم از حقوق کیفری یک استفاده ابزاری بکنیم برای حل این مشکل که قطعا هم ناکارآمد خواهد بود. لذا زمینه رو باید به این کیفیت فراهم کرد. خب من یه تسلیم نمیدم. خیلی ممنون.